اگه سلام دارین تا این مرحله یا جناب عالی یا دوستان سوالی نکته دارن چون بحثا باید میگن باز بشه دیگه، ضمن اینکه نظر بدین راجع به روال بحث، یعنی مفهوم عرایضم، یعنی نیاز شما برطرف بشه، چون من واقعا بیشتر میخوام که هدف تعمیم بشه. اگه شما هم مطلبی بفرمایید یا دوستان اگه سوال دارن، اگه سلام دارین من در خدمتتون هستم با سوال. الان یک نفری دست بلند کردن.
بله استاد، بحث که سیرش خوبه. از دوستان خواهش میکنم اگر سوال دارن تو قسمت چت سوالاتشون رو بنویسن، ما دونه دونه از استاد بپرسیم. استاد شما بحث رو ادامه بدید.
من از آن خیلی خوب باشه. خب
من تو باش. تو جنبکی من میپرسم ازتون. من
باش باش خیلی من. خب پس من بحثم این بود که مجموعه اعضای تشکیلات باید یواش یواش به سمت این برن که اسناد داخلی مجموعه رو تدوین کنن، به عبارتی نقشه راه رو بدونن. به این نقشه راه شامل یک سری آیتم هایی هست، مثل همین مبانی، مثل حتی مبانی نظری، که مبانی از کجا آوردی؟ کی گفته که مثلا این 10 تا گزاره رو شما بنویسید؟ میگه بر مبنای اندیشه مثلا فلانی و فلانی و فلانی، بر اساس نظریات فقهی فلانی، بر اساس فرمایشات رهبری، بر اساس وصیت‌نامه مثلا مرحوم امام، بر اساس اندیشه فلان و الی آخر، ترکیبی از اینا، اینم منابع، اینم زیرساخت‌ها، این زیرساخت‌ها، این مبنی میشه مبانی نظری. بر اساس مبانی نظری ما به این گزاره‌ها رسیدیم. گزاره‌ها در چند بخش داره تدوین میشه. این گزاره‌ها میشه چشمه اصلی حتی مجموعه اون چیزی تو تشکیلات من وجود داره. یعنی من فردا وقتی میخوام برای تشکیلات مستند سازی کنم، باید این مستند سازی یه مابعضایی با این نقشه داشته باشه و این میتونه خیلی کمک بکنه. یا مجموعه قوانینی که میخوام برای خود تشکیلاتم بگذارم، یا دستورالعملهایی که میخوام بنویسم، این دستورالعملها باید مبانی من رو تایید کنه، مبانی باید اینو تایید کنه، اینا همدیگه رو باید در واقع تکمیل و تتمیم کنن. به این خاطر یا منشوری که اشاره کردم، منشور هم میتونه منشور رفتاری، منشور اخلاقی، منشور کاری، منشور مالی، منشور داخلی، منشور بیرونی، مرامنامه، هر چقدر اینا مکتوب بشه قابلیت تشکیلات بالاتره. تشکیلات که اینا رو بتونه مکتوب کنه، چون این مکتوب سازی سیر مطالعاتی رو ضروری میکنه برای مجموعه. من همیشه گفتم اگر آدم ها در یک جریان تشکیلات دینی احتیاج پیدا نمی کنن که به نهج البلاغه بر اساس نیاز مراجعه داشته باشن، دقت بکنین، یعنی احتیاجی پیدا نمی کنن مراجعی داشته باشن به نهج البلاغه، اینجا نشون میده که یه جای کار می لنگه. تشکیلاتی که برای مطالعه اعضاش یک استانداردهای جوشش از درون رو تدوین نکرده، اونها که از درون به جوششی نرسیدن، از بیرون با تلقین‌ها نمیتونن به جایی برسن. پس این جوشش درونی خیلی مهمه. پس این منشورها، دستورالعمل‌ها، اینا میشن اون نقشه راه، اسناد داخلی، مبانی نظری، گزاره‌های پایه، اینا همه باید تو تشکیلات مشخص باشه. و من تصورم اینه که الان حالا خودتون به بررسی می‌فرمایید، بیش از فکر می‌کنم 90% تشکیلات‌ها از این قضیه در واقع با این مدل‌ها، ممکنه من مدل‌های دیدم حتی، یعنی براشون تو کتاب‌هاش جای نوشتم، ولی باز اونم جداست. یعنی یه جزیره‌ای به نام نقشه راه جدا داره کار می‌کنه، مثل بسیار از سازمان‌ها. من اسم می‌برم، بسیار از سازمان‌ها خرجای مثلا 10 سال پیش، من در جریان مثلا چند تاش بودم، مثلا 200 میلیون تومان هزینه میکنه نقشه راه رو مثلا فلان مجموعه اعظم و مینیسته، اون الان یه رئیس عوض بشه، اون مجموعه تمامی هزینه رو میذاره کنار، نه نقشه ای، نه چشم اندازی، تمام. اصلا راجع خود چشم اندازی کشور می اتفاق افتاد. به اینکه آدم ها این تفکر تشکیلاتی منظومه هندسه معرفتی رو درشون شکل نگرفته، به همین خاطر با این گزاری به نام چشم‌انداز ارتباط نگرفتن. ایاتون باشه یه زمانی فرقم بیستوسی بود، یکی از این شبکه ها رفت سراغ مدیر کلا و در این حد مدیران میانی و بالاتر شاید 10-20 تا استان کشور و سوال کرد که شما مثلا این چشم‌انداز رو خوندین جوابای پرت و پلا میدادن و معلوم بود که اصلا با این قضیه ارتباط نگرفتن. حالا بر اساس همینا قضیه سند، نقشه راه شامل مبانی نظری، مبانی، روش‌ها، خطوط قرمز، منشورها، گزاره‌های پایه، گزاره‌های اساسی و بعد یواشاش راهبردها. حالا به تحقق این قضیه این راهبردها هم مشخصه. پس این پک اول من و سرفصل اول من به صورت اجمالی در حالا من استوارشم اون قسمت معرفتی بصیرتی این قسمت اول رو فعلا تمومش میکنه. حالا تو تر کدومش باز بحثای زیادی هست، برای اینکه انشاءالله بتونیم لاغر به دو سه جلسه که فرمودین به این 14 تا برسیم این قسمت رو من تموم میکنم. اگر سلام میدونین من به قسمت بعدی، اگر نقطه هست یا اگر فرمایش هست بفرمایین، یا من هر تو سلام میدونین من میخوام مشارکت شما هم داشته باشم.
بله استاد، یکی از بزرگواران پرسیدن که ناظر به آفاتی که تو این قسمت مطرح شد در قسمت حوزه معرفتی و بصیرتی چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم برای مقابله با این آفات‌ها؟
من اول اقدامی که پیشنهاد میکنم اینه که تدوین اسناد، تدوین زنده. ببین ما این نکته‌ای که من تاکید میکنم عرض کردم ما جایی داریم که کارهای انجام شده متا انگار رو کتابه، فقط پاورپوینت درست کرده متا تک تک این پاورپوینت ها ما به ازای یک انسان تو تشکیلات نیست، یعنی معلوم نیست اینو کی میخواد کار کنه. مثل خیلی از سندها من حتی حالا دیگه جمع دوستانه است نرد در اون گفتمانی دیگه، حتی سند تحول بنیادی آموزش پرورش هم درگیر این آفته. یعنی آدم ها در واقع ممکنه که در با این گزاره های ارتباط معنادار و تربیتی نگرفتن. دقت میکنی؟ یعنی صبح تا ظهر به خاطر این پروژه تحقیقاتی داره از حرفا میزنه، بعد از ظهر زندگی دیگری دارد. پیشنهاد عملی من این که ما با گزاره هامون زندگی کنیم که اون الان قسمت های بعدی. پس حالا این فرض رو دقت کنین، با این فرض یک نقشه راه که شامل اهداف، چشمنداز، شامل مبانی، شامل خط قرمزها، شامل مبانی نظری، منابع که بهش مستند میکنیم کارمون رو حداقل، منشورهای مورد نیاز، راهبردهای تحقق اهداف، تقریبا یک همچین چیزی رو به کمک اعضای کلیدی و شورای راهبردی و شورای اصلی هر تشکیلات اینو درست کنن، حتی شده 3 صفحه، بعد یواشهاش تکمیل کنن و 3 صفحه‌ای که با تک تک جمله هاش ارتباط میگیرن بچه ها. این میتونه به نظر میرسه که یه پیشنهاد برنامه خوبی باشه. پیشنهاد اجرایی اینم اینه که اگه بنده بخوام نظارت کنم میگم خیلی خوش شما پاشین بیاین با همون 3 صفحه‌تون یک ماه دیگه 5 نفرتون با 3 صفحه‌تون بیاین، من از شما سوال میکنم میگم این گزاره که نوشتی ما به ازای خروجیش چیه، این گزاره در فعالیت اجتماعی تو چه تأثیری داره، این گزاره در مدل ارتباطات تو با بخش دولتی چه تأثیری داره، این گزاره چه تأثیراتی در جذب تو داره، این گزاره چه در واقع مهندسی پیامی برای تو تولید میکنه. یعنی در واقع روش راستی آزمایش هم اینه، گزاره هایی که در واقع اون گزاره ها بتونه ما به ازای بیرونی رفتارهای شما رو مشخص کنه. تونستم بگم؟ یعنی فرض بفهمید که شما یک ماه دیگه با 3 صفحه با 5 صفحه نقشه راه، ما یک بار تو داوری تشکل‌ها حدود 15 سال پیش اینو یک بار من توی تشکل‌های آسانگوس انجام دادم، خیلی تفاوت کرد. یعنی اون مثلا تشکیلاتی که رتبه دومی آورد تو این تست که قرار گرفت رتبه 15 آورد. یعنی کاغذهای خوبی میداد ولی آدمای خوبی نمیداد، کاغذهای خوبی میداد ولی خروجی انسانی نداشت. چون یه تعریفی تو تشکیلات هست و من توی این قسمت معرفتی و بصیرتی یه نکته اساسی که وجود داره اینه که اصلا ما اساسا تشکیلات رو چی معنا میکنیم. من این پیش‌فرض‌ها رو دیگه رد شدم، چه تفاوتی بین یک تشکیلات و یک سازمان کاری وجود دارد، چه تفاوتی بین تشکیلات و تیم کاری وجود دارد، چه تفاوتی بین کار تشکیلاتی و کار گروهی وجود دارد، چه تفاوتی بین تشکیلات دینی و تشکیلات غیر دینی وجود دارد. چارچوب‌های اساسی تشکیلات که او را به تشکیلات انقلابی و دینی تبدیل می‌کند چیست؟ چه می‌شود که تشکیلاتی به نام بسیج امروز میشه سازمانی به نام بسیج؟ چه تفاوتی بین یک سازمان و یک تشکیلات وجود دارد؟ اینا یه بخشی باز اینا بحثایی بود که ما از برو پیدا نکردن، گفتم دوستان اذیت نشن، ولی این نکته مهمیه. یعنی اگر این نفر نیروی تشکیلاتی بخواد 6 تا از تفاوت‌های ویژه یک تشکیلات رو بگه، چی میگه؟ من خیلی وقتا میرم میگم شما تشکیلات تعریف کن، میگه مجموعه‌ای از انسان‌های هدفمندی که به خاطر داشتن هدف‌های مشخص دور هم جمع شدن به یک نقطه خیره میشن یا به یک هدفی میرسن. میگم خب کارخونه ایران خودرو هم با این تعریف تو یک تشکیلات. خیلی از سازمان‌ها، خیلی از این کارخانه‌های تولیدی هم همینه دیگه. ولی اونجا هست که تفاوت‌های ویژه یک تشکیلات در میاد که من اونجا بخش شما نمیگیرم، ولی خواستم بگم اینم یه بخشی از اینه که به اساسا تو تشکیلات چی میدونی؟ مؤلفه‌های اصلی تشکیلات کجاست؟ وجه تمایز یک تشکیلات با یک گروه چیه؟ وجه تمایز یک تشکیلات با یک سازمان چیه؟ با یک اداره چیه؟ تفاوت بین نقش و شغل چیه؟ استعدادیابی در تشکیلات چه تفاوتی با استعدادیابی در یک سازمان وجود داره؟ وقتی بخوای یک نیرو به تشکیلات جذب کنی چه استعدادهایی از او رو باید بفهمی؟ چگونه استعدادهای آدمهای تشکیلاتی رو ارزیابی کنی؟ چگونه شناسایی کنی؟ بر چه اساس جذب کنی؟ اینا هم اضافه کنیم به اون قسمت اول که حوزه معرفتی و بصیرتیه. واقعا جا داره که این کار بشه. اگر روی چیستی یک تشکیلات و چرایی یک تشکیلات خوب کار کنیم، چگونگی تشکیلات و نقش آفرینی تشکیلات و پیامدهای تشکیلات و آثار تشکیلات و مجموعه آن چیزی که به تشکیلات مربوطه راحت تر جمع میشه، وگرنه قاطی میشه دیگه. الان همینجوری نگاه میکنی هر کسی میگه من تشکیلاتم، تشکیلات نیستم، بالا پایین، هیچ نظام ارتقای وجود نداره، هیچ ولایت مداری وجود نداره، هیچ خروجی خاصی وجود نداره به اون معنایی که باید باشه، شاخص وجود نداره، نشانه ها معلوم نیست، علائم معلوم نیست، افت و خیز ها معلوم نیست، جریانات داخلی آدم ها معلوم نیست. توی قسمت معرفتی و بصیرتی یه بخش مربوط میشه به مبانی اعتقادی که بسیار مهمه. بچه های تشکیلاتی که ریش های اعتقادشون ضعیف باشه کم میارن، اینها استقامت در مسیر رو پیدا نمی کنن. اینها عملو به عمل و صالحات نمیشن، عمل و جذاب ها میشن، کارهای جذاب رو سراغشن. و ما خیلی وقتا میبینیم که تو تشکیلات ها راحتی، رفاه، تقدم داره. این آدم ها وقتی بالاتر میرن به خودشون اجازه میدن که راحت تر زندگی کنن. همین. و یک امرو هم قصه نداره. و رابطه بین سطح علمی آدم ها و رفتارهای تشکیلات در مبانی معرفتی باید تعریف بشه. یعنی سید القوم خادم هم اینجاست. به اندازه‌ای که در یک تشکیلات جلودارتری متواضع تر باش، به اندازه‌ای که بار برمیداری جلودار میشوی، به اندازه‌ای که شانه هایت را برای برداشتن بارهای سنگین آماده میکنی، قدرت رهبری پیدا میکنی. دقت میکنید؟ یعنی اون چیزی که امروز تحت عنوان مسئولیت های تشکیلاتی وجود داره قابل نقده. نقدش از همین جنس که عرض کردم تقریبا 180 درجه داره فرق میکنه. بعد با این مرحله شما میتونی انسان بسازی. اینه که یکی از تعاریف تشکیلات که ما عرض میکنیم در هفتا ویژگی یک تشکیلات، یکیش اینه که خروجی تشکیلات انسان.
تشکر استاد. یه سال دیگه هم تو این بخش پرسیدن، اگه اصلا بودیم جواب بدیم بریم سراغ تیتر دوم.
برچش
سوال پرسیدن که این مرحله زمانبر هست، خیلی از اوقات قبل از شروع کار و این مرحله قبل شروع کار طی نمی شود و در حین ادامه راه هم امکان توقف جهت تدوین اسناد وجود ندارد، چه باید کرد؟ استاد صدای بندر دارید؟ فکر میکنم تلفن استاد زنگ خورده، چند لحظه منتظر بمونیم تا ایشون دوباره آنلاین بشه. استاد دسترسیتون هست؟ استاد الان دسترسی رو چک می‌فرمایید مجدداً؟ استاد میکروفونتون رو روشن کنید شما. بله هست استاد، الان تصویر شما هست، صداتون هم هست.
بله. پیام رو دوباره من ببینم. دوباره میخونین؟ حتی من داشتم، الان نمیاد.
این مرحله زمان بر هست، خیلی از اوقات قبل از شروع کار طی نمیشود و در حین ادامه راه هم امکان توقف جهت تدوین اسناد وجود ندارد، چه باید کرد؟
ببین باید ما تقسیم کنیم، یعنی بیام هدف گذاری کنیم زمانهامون رو به چند بخش. اصلا 30% از انرژی و وقت و هزینه رو حتی بگذاریم برای تنظیم و تکمیل این قسمت. این خیلی میتونه کمک بکنه. که ما بیام تنظیمات رو به گونه انجام بدیم که این باشه. پس حتما زمان بندی باید باشه یک تشکیلات. یعنی تشکیلات باید باور کنه تا این زیرساختا رو فراهم نکنه نمیتونه کار جلو ببره. البته نکته هم که وجود داره اینه که ما افراط تفریط رو باید جلوشو بگیریم. ما خیلی وقتا شاهد یه افراط تفریط هایی هستیم. این افراط تفریط ها یا مجموعه رو به یک مجموعه عملیاتی طور تبدیل میکنه یا یه مجموعه انتزاعی و نظری. و اگه شما نگاه بکنیم ما با یک مسئله اینجوری مواجهیم، یعنی از اون بعضی ها فقط فکری هست، یعنی گزاره هاشون تقریبا کاربردی نیست، فاصله داره، یا نه فقط کف میدونی هست، اندیشه ای نیست. خب این لازمه که 30% از وقت رو به نظر من بگذارین هدف گذاری کنیم، بگیم ما در واقع فرض بفرمایید شما اول مثلا آبان ماه، فرض بفرمایید که شما اول آبان ماه قرار داریم با مقام حاضر رهبری برای ارائه چیکار میکنیم؟ یک همچین تصویری درست کنیم. اینا که بنده عرض میکنم تجربه شده، یعنی هم مجموعه خودمون هم مجموعه که به نوعی مرتبط بودیم و مشاوره میدیم و یا جایی که رفتیم کل کشور، چه تشکیلات دانشجویی، تشکیلات مختلف، اینو انجام دادم و این شده. یک به اصطلاح دد تایم بذارین، ددلاینی بذارین، یک زمان مشخصی رو بگذارین و با این زمان مشخص یه حرکت رو انشالله انجام بده. این پیشنهاد بنده است.
تشکر استاد، ممنونم. استاد اگر با توجه به زمانی که داریم تقریبا نیم ساعت
زحمت میکنه آقای عارف خانی؟
بله بله استاد، بله.
این صوت شد برای ما هم بفرستین که من با
چشم.
من پیشاپیش واسطم بودن اصفایی رو از مخاطبین که بالاخره اگر این بر مشکل هم انشاءالله سری بعدی سعی میکنیم که یه جایی بریم که مشکل حل بشه.
خدا خیر بده. استاد با توجه به اینکه نیم ساعت دیگه از وقتمون مونده، اگر صلاح میدونی تیتر دوم رو شروع بکنیم.
خب خیلی ممنون. دومین فایلی که من اینجا در واقع پیشنهاد کردم که خدمت رو عرض بکنم بحث انگیزشیه. ببین اساسا اتفاقا توی قسمت یه نقطه‌ای که وجود داره که یکی از تفاوت‌های اصلی یک تشکیلات و یک سازمان مثلا تشکیلات دینی تو نیتشه. الله و یجمعو. ببین یه وقت هست یک نقطه‌ای در بیرون ما رو جمع می‌کنه. یه وقت هست یک در واقع نقطه در بیرون، مثلا فرض کنید یه بهانه‌ای دیدین، مثلا بعضی هیئات میگن فلان مداح اومده 1000 نفر جمع میشن، فلان پروژه اومده 10 نفر میان، فلان مناسبت اومده 100 نفر میان. دقت میکنید؟ یعنی یک نقطه‌ای خاصی، نمیخوام راجع نقطه‌ها نظر بدم، ولی بالاخره تو انگیزه ها تأثیر داره. میگن اگه فلانی بیاد منم میام. یکم نکته های اساسی که تو تشکیلات باید حتما مد نظر قرار بگیره انگیزه است. چون میدونیم که ان الاعمال به نیات. زمان دفاع مقدس ما دو تا حرکت رو تقریبا هر 3 ماه یک بار تو مساجد پشت جبهه و حتی توی سایت های جبهه انجام میشد. دو تا کار تو حوزه انگیزه. یک، تقویت انگیزه بود. آقا ما عرض کردیم مکانیزم تقویت انگیزه ما کجاست، ما چگونه انگیزه ما تقویت کنیم. ما برای جلوگیری از آب شدن و ذوب شدن و از دست رفتن چه مکانیزمی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 تا مکانیزم رو اون موقع بهش پرداخته میشه. یک، عشق، ایمان. ایمان، یادآوری ایمان. یه نوار داشتیم ما رو شهید بهشتی بود، ما بهش گفتیم نوار انگیزه. هر وقت انگیزه افت میکرد اونو یادآوری میکردیم. و عمل الصالحات یعنی کارهای ما فقط بسنده نبود به کار خوب، او عمل الحسنات بود. عمل الصالحات رو در نظر میگرفتیم چون عمل الصالحات انگیزه ها رو بالا میبره. یه وقت هست من میخوام کار خوب بکنم، انگیزه ندارم کتاب بخونم، فطرتا میفهمم این کار خوبه. ولی یه وقت هست میخوام کار بهتر انجام بدم، کار صالح انجام بدم، چون عمل صالح عمل حسنه است که جهتش درست باشه، اولویتش درست باشه، محرکش درست باشه، روشش درست باشه. هر عمل حسنه عمل صالح نیست. عمل حسنه رو از ما میخرن، ولی عمل صالح ارتفاع میده. بل عمل صالح یرفعه. دقت بکنین، یعنی اون اشتیاق و عمل صالح، یعنی بهترین کار، کار به زمین افتاده، کاری که 10 نفر دیگه نتونن انجام بدن، کاری که در واقع بر عهده توست. من همیشه یک مبنایی داشتم توی بحث‌های انگیزشی، اونم بار به زمین افتاده که خودش جهتگیری میده. کدوم بار به زمین افتاده است؟ خب این کاری که میکنی، این مدل کاری که تو انجام میدی، این روشی که تو داری میری، خب 100 نفر دیگه دارن میرن، تو چه امتیاز ویژه‌ای داری؟ اون مزیت نسبی تو چیه توی کار؟ تفاوت تو چیه؟ یکی از دعاهایی که در زیارت جامعه کبیره هست بعدش میگن بخونید، دعای عالیت المزامین هست، تو مفاتیح هم هست، دعای عالیت المزامین. واقعا مزامین خیلی عالی داره. بعد آخر این دعا یه چند دعا هست، اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا. یه خرد ممتاز بده. پس انگیزه ها باید گره بخوره با عمل صالح. دیگه چی؟ تواصی به حق. ببینید برای اینکه انگیزه ها افت نکنه، تواصی به حق، حق یعنی معیارهای مسبب، معیارهایی که قبلا حقش مشخص شده، تو باید تواصی کنی، یاداوری هایی، اینا برای جلوگی از افت انگیزه است. و تواصی به صبر. پس ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر، اینا راهبردهای انگیزه بخشه، راهبردهای جلوگیری از خسران هاست. پس یه بخش انگیزه تو این فضاست که افت انگیزه میکنیم. طبیعتا توی تشکیلات خیلی وقتا همه از سطح انرژی یکسانی برخوردار نیستن. آدم ها قبض و بسط دارن. یه وقتی من تو قبضم، شما تو بستی. یه وقتی من افت انرژی دارم، شما بالاتری. یه وقتی برعکس میشه. این تبادل و تبازل تشکیلاتی لازمه. ما در تشکیلات هم تعامل لازم داریم، هم تبازل لازم داریم، هم تناسخ لازم داریم. یعنی هم دیگر نصح و خیرخواهی داشته باشیم، هم همون دیگر
اصلا صداتون قطع شد. اصلا صداتون قطع شد. مجددا میکروفونتون رو لطفا روشن کنید. اصلا لطفا میکروفونتون رو مجددا روشن کنید.
بله. این زنگ هم نخود داریم همجور قدر شد. خدمت هم شد که بله، تناسو نسخ و خیرخواهی، یعنی من خیرخواه تو باشم، مجموعه ارتباطات من بر مبنای خیرخواهی باشه، تبازل، بذل و بخشش های طرفینی. این بچه هایی که دوران اسارت بودن، آزاده ها، وقتی که اونجا بودن، مثلا توی اردوگاهی که 100 نفر 150 نفر بود، طرف 4 سال اونجا بود، ایچی که بلد نبود بود که یاد میداد، هم افزایی داشت. تشکیلات روابط درونیش باید اینجوری باشه، یعنی انگیزه، بعد خدا انگیزه، خود این قضیه انگیزه بخشه. یعنی چی؟ یعنی فاصله گرفتن از تشکیلات افت میاره برای من، عقب افتادگی میاره. من یادمه اگه کسی 3 هفته مسجد نمیومد، احساس میکرد که 3 سال عقب افتاده. من اقراق نمی کنم، یعنی اونقدر این روابط پویا بود که خودش انگیزه بخش بود. انگیزه های بیرونی تقدم پیدا کرده است بر انگیزه های درونی. یکی از آفت های امروزه، میگه گواهی میدن، فرانچیز میدن، من رو دیدار آقا میبرن، نمیدونم حالا یه وقتا این که حالا مادیش که معمولا کم، ولی اینا مادی حساب میشه. انگیزه های درونی، خود انگیختگی، پس یه بخشی خود انگیختگیه، یه بخشی تقویت انگیزه هاست، یه بخشی روابط درون تشکیلاتی انگیزه بخشه. ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبره. تواد در نهج براغه هست، حالا من خطبشو الان پیدا میکنم خدمتتونم. در یکی از خطبه های نهج براغه امام علی علیه السلام میفرمایند شما یه زمانی جمعی بودین. اینو حتما عزیزان الان من الان پیدا میکنم خدمتتون عرض میکنم که حتما اینو ملاحظه بفهمید که امام میفرمایند شما یک زمانی با همدیگه برادر بودین، بعد چی شد که از هم جدا شدین؟ یه اتفاقی افتاد. خطبه 113 رو عنایت بفرمایید، خطبه 113 نهج البلاغه که میفرمایند اینو دقت کنید، تو آسیب شناسی یکی از بهترین آسیب شناسی ها تو حوزه انگیزشی اینه، که یه جایی خراب کرده، حالا انگیزش و ارزش و اینا با همه دیگه، من ایران تو پکر انگیزش آوردم، میفهمن انما خطبه 113 انما انتم اخوانون علا دین الله، شما برادران دینی بودید، مبنای شکلی شما اخوت دینی بود، که از هم اخوت دینی خودش بحثی تو فضای معرفتی یه فایل مستقلی داره که در فضای معرفتی یا روابط در اون تشکیلاتی که تو حوزه نیرو انسانی هست مبنا اخوته. این مبنا اخوت خیلی مهمه، اینو حتما عزیزانی که برای کل کشور برنامه‌ریزی بکنن رو مبنای اخوت دینی کار کنن. حالا انما انتم اخوان علا دین الله، شما قبلا بر اساس دین خدا اخوتی داشتید، چه چیزی تفرقه ایجاد کرد؟ ما فرق بینکم، چیزی بین شما تفرقه نانداخت الا، حالا اینجا بحثا رو میگه 5 6 تا رو اینجا قید میکنن، الا خبث و سرائر. ببین تو نیت هاتون خراب کردید و سوء و زمائر، خبث و سرائر چیزایی که در درون شما هست و سوء و زمائر، این نیت ها خلوص نیت از بین رفت، انگیزه ها ناخالص شد، شرک ها اومد، محرک های شما از خدا افت کرد، چند پله اومد پایین، یک شهرتی، یک شهوتی، حالا شهوت الزاماً شهوت جنسی نیست، شهوت قدرت، قدرت طلبی، حتی عناوین یه وقتایی